بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران احزاب پیروز در انتخابات پاکستان مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد گفته های محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را سخنانی دانست که برازنده یک رئیس دولت نیست. سخنگوی قوه قضاییه میگوید جمع‌آوری امضا در حمایت از حقوق زنان در ایران به خودی خود جرم نیست، اما چون سبب تشویش اذهان عمومی میشود جرم است. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه دوم اسفند 1386 برابر با 21 فوریه 2008 را آغاز میکنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای روز با مهرداد سپهری.
عصر شما بخیر. آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان و محمد نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف از امروز پنجشنبه دوم اسفند ماه مذاکراتی را با یکدیگر برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز کردند. این دو حزب بر انتخابات پارلمانی پاکستان بر حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم هوادار پرویز مشرف پیروز شدند، اما هیچ کدام نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند. نحوه برخورد با پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان یکی از اصلی ترین موضوعهای مورد اختلاف این دو حزب است. آقای نواز شریف بارها خواهان کنارگیری پرویز مشرف از ریاست جمهوری شده است، اما حزب مردم پاکستان تا کنون نگفته است که با پرویز مشرف همکاری نخواهد کرد. آقای مشرف اعلام کرده است که از سمت خود کنار نمی رود و مایل به همکاری با دولت جدید است. به دنبال دیدار روز چهارشنبه دان گیلرمن، نماینده اسرائیل در سازمان ملل با بان گیمون، دبیر کل این سازمان و اعتراض به گفته‌های محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل، دبیر کل سازمان ملل این گفته‌های آقای احمدی نژاد را نامطلوب خواند و گفت برازنده رئیسی یک دولت نیست که چون این زبانی را بر ضد یکی از کشورهای عضو این سازمان به کار برد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید راحله عسکری‌زاده و نسیم خسروی دو تن از فعالان مدافع حقوق زنان در ایران به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. این دو نفر هفته گذشته در پارک دانشجو در تهران هنگام گردآوری امضا برای پشتیبانی از تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران بازداشت شدند. آقای جمشیدی افزوده است که این بازداشت شدگان با قرار وثیقه مناسب آزاد خواهند شد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در توضیح اتهام وارد به این دو نفر گفته است ممکن است جمع‌آوری امضا به خودی خود جرم نباشد، اما چون سبب تشویش اذهان عمومی می شود تبلیغ علیه نظام و جرم است. همزمان پروین اردلان یکی دیگر از فعالان مدافع حقوق زنان نیز به دادیاری امنیت دادسرای تهران احضار شده است بدون آنکه علت احضار او ذکر شده باشد.
با سپاس از مهرداد سپهری. و اما گزارش های این مجله شامگاهی. یک مقام وزارت امور خارجه ایران امروز گفت مجلس عراق پیشنهاد کرده است در پیمان مرزی 1975 ایران عراق تغییراتی داده شود.
مجلس عراق یا دولت عراق هرگز جزئیات این بحث خودش را به اطلاع عموم نرسانده است، در حالی که کلیت قرارداد.
پروین اردلان از فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای برابری حقوق زنان و مردان در ایران به دادسرا احضار شد.
بابا کلام که صحبت کردی با حقوقدان ها تماما تاکید دارن که جمع‌آوری امضا یک روش مسلمت آمیز و مدنی هستش و اساسا هیچ نمیتونه عاملی از بکنه.
چند تن از دانشجویان چپگرا که اخیراً از زندان آزاد شدند به رادیو فردا گفتند که به انجام اعترافات تلویزیونی مجبور شدند.
جدی‌ترین اونها اعتراف چند نفر از اونها بوده به انجام دادن حتی عملیات های مسلحانه یا عضویت در به اصطلاح سازمان هایی که از مجموعه.
به مناسبت روز جهانی زبان مادری نگاهی داریم به وضعیت فرهنگی اقوام گوناگون در ایران. اینها و مجموعه‌ای از گزارش‌های دیگر در این مجله شامگاهی. با رادیو فردا بمانید. در پی گفتگو با هیئت عراقی اعزامی به تهران، علیرضا جهانگیری معاون اداره مرزی وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد که این گفتگوها درباره چگونگی اجرای پیمان 1975 الجزیره و 3 پروتکل و 4 موافقتنامه ضمیمه آن بود است. ریاست هیئت عراقی را محمد الحاج حمود معاون وزیر امور خارجه عراق بر عهده داشت و گفتگوهای او با مقامات ایرانی سه شنبه و چهارشنبه، پریروز و دیروز انجام شد. رئیس هیئت عراقی نیز در گفتگو با رادیوی عراق آزاد تایید کرد که مذاکرات تهران درباره مسائل اجرایی پیمانهای مرزی دو کشور بود است. مذاکرات هیئت عراقی در تهران اندکی کمتر از 2 ماه پس از آن انجام شد که روزنامه عرب الحیات به نقل قول از جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نوشته بود که وی پیمان مرزی 1975 الجزیره بین ایران و عراق را بی‌اعتبار و متعلق به گذشته می‌داند. البته روز ششم دی ماه گذشته دفتر ریاست جمهوری عراق مطلب روزنامه الحیات را تکذیب کرد و بر اعتبار پیمان 1975 الجزیره تأکید نهاد. اما در همان بیانیه ضمن یادآوری عدم امکان لغو یک جانبه آن گفته شده است که از دیدگاه دولت عراق برخی ملاحظات درباره قرارداد الجزیره وجود دارد و اظهار امیدواری شده است که درباره این ملاحظات با دولت ایران گفتگو شود و توافق به دست آید. محمد الحاج حمود رئیس هیئت مذاکره کننده عراقی به رادیوی عراق آزاد گفت مذاکرات 2 روز گذشته در تهران بر پایه قراردادهای قبلی میان دو کشور از جمله قرارداد 1975 انجام شده و درباره خود این پیمان گفتگویی صورت نگرفته است.
درباره مرزهای میان دو کشور که در پیمانهای 1913، 1937 و 1975 مشخص شده هیچ اختلافی وجود ندارد. درباره پیمان 1975 الجزیره نیز نظر خاصی وجود ندارد. ما در گفتگوهایمان کوشش کردیم مسائل مرزی را در چارچوب پیمان 1975 حل کنیم.
اما علیرضا جهانگیری معاون اداره مرزی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگار ایسنا تایید می‌کند که مجلس عراق پیشنهادی مبنی بر ایجاد تغییراتی در قرارداد 1975 را مطرح کرده، اما در این دور از مذاکرات در مورد این پیشنهاد هیچ بحثی صورت نگرفته است. برای روشن شدن بیشتر این مسئله از پیروز مجتهدزاده استاد جغرافیای سیاسی میپرسم پیشنهاد مجلس ملی عراق که معاون اداره مرزی وزارت امور خارجه ایران به آن اشاره میکند حاوی چه نکاتی است؟
مجلس عراق یا دولت عراق هرگز جزئیات این بحث خودش را به اطلاع عموم نرسانده است، در حالی که کلیت قرارداد 1975 رو مورد تایید قرار داده. آنچه مورد بحث عراقی ها است در این رابطه به خصوص مسئله اختلاف نظر هست در تعیین مرزهای پیشبینی شده در قرارداد 1975 به احتمال قوی در مناطق خشکی و احیانا در بخشهایی از مناطق رودخانه که جای بحث دارد.
یکی از نکات مهمی که در مذاکرات این هفته تهران مطرح شد وضعیت شط العرب یا اروندرود است. تا شط العرب لایروبی نشود بصره نمیتواند فعالیت بندری خود را از سر بگیرد. این لایروبی هم با توجه به تعداد کشتی‌های غرق شده در آبراه و مواد منفجره به جا مانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق صدها میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. و این در حالی است که ایران با توسعه 4 بندر دیگر در خلیج فارس دیگر نیاز فوری به بازسازی بندرگاه خرمشهر و آبادان ندارد. در این شرایط آقای مجتهدزاده، آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی حاضر باشه نیمی از هزینه لایروبی شط العرب رو بپردازه؟
در این زمینه البته ما باید که مطالعه زیادی را انجام بدهیم که آیا ایران نیاز دارد که نقش خرمشهر و آبادان و شاید هم تا حدود اهواز در این رابطه تجدید بشود و ارتباط مستقیم بین این بنادر با خلیج فارس و دنیا خارج برقرار بشود مجددا و از نظر اقتصادی سودمند است برای ایران. طبیعتا ایران باید که با عراق در این رابطه مشارکت بکند.
با سپاس از پیروز مجتهدزاده استاد جغرافیای سیاسی.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
یکی از چهره‌های شناخته شده جنبش زنان ایران به دادسرای تهران احضار شد. پروین اردلان، روزنامه‌نگار، بنیادگذار مرکز فرهنگی زنان و از نخستین فعالان کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در جمهوری اسلامی است که اخیراً برنده جایزه بنیاد اولف پالمه نیز شده است. خانم اردلان تاکنون چندین بار به سبب فعالیت برای احقاق حقوق برابر برای زنان ایرانی بازداشت و زندانی شده است. شیرین فامیلی در گفتگویی با پروین اردلان ابتدا از اون میپرسد آیا میداند دلیل احضارش به دادسرای تهران چیست؟
دلیلش فکر نشده تو برگ احضاریه. تا نرفتم اونجا نمیتونم اظهار نظری بکنم در این زمینه.
خانم اردلان، شما یکی از اولین اعضا و فعالان کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا هستید. اطلاع دارید که از آغاز فعالیت این کمپین که حدود یک سال و نیم میگذره چه تعدادی بازداشت و یا احضار شدن؟
اطلاعات دقیق ما نمیتونیم داشته باشیم نسبت به همه شهرها. حدود 15 نفر تا به حال که 2 نفر اونها مرد بودن به خاطر جمع‌آوری امضا دستگیر شدن. حدود 42 نفر بازداشت شدن به خاطر فعالیت دیگه ای در کمپین. مثلا برگزاری کارگاه های آموزشی به دلیل برگزاری نشست های کوچیک و بزرگ در کمپین. و حدود 5 نفر تا به حال از طرف پلیس امنیت احضار شدن. و در شهرستان هم بر اساس اطلاعاتی که ما داریم تا به حال در اصفهان، شیراز، کرمانشاه، انزلی، رشت و خرم‌آباد موارد از احضار و بازجویی وجود داشته.
سخنگوی قوه قضاییه آقای جمشیدی مطرح کردن که جمع‌آوری امضا جرم نیست. شما نظرتون درباره این گفته چیه؟
والا ما هم دستارمون بر همینه که جمع‌آوری امضا جرم نیست. با وکلایی که صحبت کردیم با حقوقدان‌ها تماما تاکید دارن که جمع‌آوری امضا یک روش مسالمت‌آمیز و مدنی هستش و اساساً هیچ نمیتونه عاملی از جرم محسوب بشه. و همونطور هم که آقای جمشیدی اشاره کردن، ما واقعا نمی‌دونیم دلیل بازداشت افراد و صدور وثیقه‌های سنگین برای فعالان حقوق زن و فعالان کمپین چه میتونه باشه. اگر هم تا تشویش اذهان اتهامو میزنن، به نظر نمیاد که چنین چیزی هم واقعیت داشته باشه، چون فعالیت جمع‌آوری امضا اگر اتفاقی بیفته، اون چیزی که تشویش اذهان ایجاد میکنه ورود پلیس و دستگیری و بازداشت افرادی هستش که دارن با یک روش مدنی به جمع‌آوری امضا میپردازن. بنابراین اون چیزی که به نظر میاد حتی تشویش اذهان شمرده بشه از طرف پلیسی که اعمال میشه، نه از طرف اون چیزی که کسی که داره امضا جمع میکنه.
با توجه به نکاتی که مطرح کردید خانم اردلان، فکر میکنید علت افزایش این فشارها و محدودیتها برای فعالان زن چی هست؟
به نظر میاد که آقایون، یا شاید بگم که مخالفان برابری حقوق زن، نگاه خوبی به این قضیه ندارن. یعنی به نظر میاد که مسئله حقوق زن برشون حساسیت برانگیز شده. ممکنه که ما حساسیت عمومی رو برانگیخته باشیم نسبت به تبعیض‌های قانونی. این میتونه یک مرحله باشه به پیش، به خاطر اینکه میتونه موقعیت حقوقی زنان رو ارتقا بده و وضعیت حقوقی زنان رو از این وضعیت تحقیرآمیز و نابرابری که داره رها بکنه و یک موقعیت انسانی تری برای زنان فراهم کنه. من فکر نمی کنم برای هیچ حکومتی و برای هیچ دولتی و برای هیچ قانونگذاری بهبود وضعیت زنان خطر آفرین باشه.
چه راهکارهایی فعالان زن میتونن برای کاهش این فشارها و محدودیت‌ها در پیش بگیرن؟
ما داریم به فعالیت خودمون همچنان ادامه میدیم و به رغم همین فشارها، و فکر میکنیم که باید به تدریج این فضا رو، این فضای ربابری رو که در مقابل این حق خواهی ایجاد شده بشکنیم. به نظر من یعنی برابر خواهی یک خواسته انسانیه و ما در واقع داریم هزینه این برابر خواهی رو میپردازیم. ما مرتکب جرمی نشدیم، ما مرتکب اشتباهی نشدیم که بخوایم کارمون رو متوقف بکنیم. و فکر میکنم که این مقاومت زنانه که در واقع داره این فضا رو ایجاد میکنه که مشکلات حقوقی زنان دیده بشه، مشکلات حقوقی زنان به گفتمان عمومی جامعه راه پیدا بکنه و حتی رو گفتمان رسمی جامعه تأثیر بذاره. قانونگذاران هستن که باید توجه بکنن به خواسته های حقوقی زنان.
پروین اردلان، روزنامه‌نگار، بنیانگذار مرکز فرهنگی زنان و از نخستین فعالان کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران بود که به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌داد. کمتر از یک ماه مانده تا انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، همچنان اخبار مختلف درباره نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان، رایزنی‌ها، اعتراض‌ها و واکنش جناح‌ها در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد. به روال روزهای گذشته، حسن جعفری از رادیو فردا در مجموعه انتخابات مجلس هشتم نگاهی دارد به آخرین رویدادها و تحلیل‌ها در این باره.
انتخابات مجلس هشتم.
22 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، چشم‌ها همچنان به شورای نگهبان دوخته شده است که چگونه فهرست تایید شدگان نهایی را پیش از رأی مردم معرفی خواهد کرد. در مجموعه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم.
خبرها.
خبر اول این که نجف قلی حبیبی رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی گفته است که مجلس هشتم در صورتی سرنوشت ساز خواهد بود که عده‌ای تصمیم گرفته باشند به برکت این مجلس اصلاح طلبان را کاملا قلع و قمع کنند. در غیر این صورت مسئله خاصی در این مجلس نیست که منجر به سرنوشت ساز شدن آن شود. نجف قلی حبیبی از نامزدهای اصلاح طلب بود که پس از یک بار رد صلاحیت شدن شورای نگهبان به تازگی صلاحیت او را تایید کرده است.
شورای نگهبان تا فردا 3 اسفند فرصت دارد تا نظر خود را درباره رسیدگی به شکایات رسیده اعلام کند و فهرست تایید صلاحیت شدگان را در اختیار فرمانداری ها قرار دهد. در اواسط آذر ماه امسال حدود 7000 نفر برای نمایندگی مجلس هشتم ثبت نام کردند. هیئت‌های اجرایی انتخابات حدود 2000 نفر از این تعداد را رد صلاحیت کرد، اما شورای نگهبان تاکنون طی 3 مرحله صلاحیت 813 نفر را مجدد تایید کرده است.
با اینکه برخی جناح‌های سیاسی گفتند شورای نگهبان کوشیده است با تایید صلاحیت‌های بیشتر زمینه را برای رقابتی شدن انتخابات فراهم کند، اما مرور فهرست اسامی 813 نامزدی که مجدداً تایید صلاحیت شدند نشان از آن دارد که بیشتر آنان از افراد سرشناس نیستند و شخصیت‌های نامدارتری که در مراحل پیش رد صلاحیت شده بودند همچنان از رسیدن به عرصه انتخابات باز ماندند.
انتخابات همسایگان.
فضای انتخاباتی در جمهوری اسلامی دست کم در دو کشور همسایه ایران نیز در حال تکرار است. در شرق ایران احزاب مخالف دولت در پاکستان موفق شدند به حاکمیت حزب ژنرال پرویز مشرف پایان دهند. در ارمنستان نیز ناظران بین المللی تایید کردند که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در مجموع با رعایت موازین بین المللی برگزار شده است. ماردو سقوم تحلیلگر مسائل ارمنستان از انتخاباتی که در همسایگی ایران برگزار شد میگوید:
در انتخابات ارمنستان مردم گزینه‌های واقعی داشتند. 4 کاندیدای اصلی هر کدام خط مشی و سیاست‌های مختلفی را پیشنهاد می‌کردند و این بسیار مهمه، چون که مردم یا اعتقاد دارند به انتخابات یا ندارند. از لحاظ این که تفاوتی هست براشون اگر رأی بدن یا اگر در خانه بمانند. و در ارمنستان احساسی که مردم داشتن این بود که کاندیداها سیاست‌های مختلف واقعی دارند و اگر من به کاندیدای یک رأی بدم مملکت خط مش مختلفی خواهد داشت تا اینکه من به کاندیدای شماره 2 رأی بدم. به خصوص تفاوت بین کاندیدای دولتی که نخست وزیر کنونی هست و آقای ترپتروسیان که رئیس جمهور سابق ارمنستان هست واقعا بزرگ و اساسی بود. دوم حضور ناظران بین‌المللی بود. بیش از 600 ناظر از غرب و نه فقط از غرب، از کشورهای مختلف روسیه حضور داشتند. حضور این ناظران هم قبل از انتخابات هم در روز انتخابات بسیار مهم بود. چرا قبل از انتخابات؟ قبل از انتخابات یک موضوع مهم در کشورهای مثل ارمنستان شانس اپوزیسیون در ابراز سیاست‌های خود از تلویزیون و از مطبوعات است. و وقتی ناظران غربی و ناظران خارجی حضور دارند، اپوزیسیون از واسطه اونا استفاده میکنه، از حضور اونا استفاده میکنه و از حق خودش دفاع میکنه که من باید از تلویزیون به من وقت داده بشه که من بتونم نطق کنم، صحبت کنم، مصاحبه بدم و سیاست خودم رو به رای دهندگان معرفی کنم.
رقابتی یا غیر رقابتی؟ مسئله این است.
غیر رقابتی، فرمایشی، دولتی، اینها برخی از تعبیرهایی است که شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی منتقد در توصیف انتخابات مجلس هشتم به کار بردند. ماشاءالله شمس الوایزین، روزنامه‌نگار در تهران، به رادیو فردا میگوید:
انتخابات 24 اسفند زمانی رقابتی و دموکراتیک که 3 برابر تعداد جریان‌های موجود نامزد داشته باشن که از هر 3 نفر یک نفرشون رو مردم و گرایش‌های مختلف بتونن انتخاب بکنن. آمارها تا کنون نشون میده که اصلاح طلبان در سراسر کشور 1/3 تعداد نمایندگان مجلس رو با خوشبینانه ترین وضعیت به اصطلاح نامزد دارم. بنابراین خب از قبل دیگه معلومه که این انتخابات نه دموکراتیکه و نه رقابتی است. اگر هم رقابتی باشه بین اصولگرایان و بنیادگرایان بیشتر تا بین اونها و اردوگاه‌های سیاسی دیگر. بنابراین از قبل ما باید بدونیم یک انتخابات یک سویه است و یک اردوگاه سیاسی در اون حضور داره و مردم باید بین اونها انتخاب بکنن. غیر مستقیم میشه اینجوری گفت که نمایندگان مجلس از قبل انتخاب شدن، مردم باید بهشون برن رأی بدن. البته موضع اصلاح طلبان رسماً تو این زمینه اعلام نشده، اونها خیلی دستخوش دودلی هستن و چند دستگی هستن و حکومت هم از این چند دستگی و دودلی اونها هم داره استفاده میکنه.
ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران. تا انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلامی 22 روز باقی است.
گزارش حسن جعفری بود از آخرین رویدادها و تحلیلها درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ایران. همونطور که می‌دانید کمتر از یک ماه دیگر این انتخابات انجام خواهد شد و تا آن هنگام هر روز در مجله شامگاهی رادیو فردا می‌توانید مجموعه‌ای از آخرین تحول‌ها و خبرها درباره این انتخابات رو بشنوید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
شما میدانید که چه در ایران باشید، هر جای ایران یا در هر گوشه جهان میتوانید برنامه‌های رادیو فردا رو به طور زنده از طریق وبسایت رادیو فردا گوش کنید. آدرس وبسایت رو که حتما دارید، radiofarda.com. اما در ایران وبسایت ما رو فیلتر میکنند. پیش بینی شده است که با استفاده از فیلتر شکن‌های رادیو فردا که هر روز از طریق رادیو و برای کسانی که اسمشون رو روی وبسایت ثبت کردن به طور رایگان با ایمیل فرستاده میشه، بتونید از فیلتر عبور بکنید و به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده و همچنین پخش برنامه‌های رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو اگر یادداشت نکردید یادداشت کنید: astara-rasht.com. آستارا رشت در یک کلمه سر هم، اجازه بدید تجی کنم، astara-rasht astararasht.com. به گزارش ها ادامه می دهیم. امروز 21 فوریه دوم اسفند روز جهانی زبان مادری است. سازمان علمی فرهنگی ملل متحد در این ارتباط از ملل جهان خواسته است از طریق تفاهم، مدارا و گفتگو به حفظ زبانهایی که از نسلهای گذشته به میراث برده اند کمک کنند. به رغم اینکه جمهوری اسلامی به این روز رأی مثبت داده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق تدریس زبانهای گوناگون در مدارس در کنار زبان فارسی تأکید شده است، اقوام گوناگون ایران از این امکان برخوردار نیستند. توضیحات بیشتر با بهروز کارونی.
در ایران که کشوری چند قومی و چند زبانی است، بر اساس اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است. این اصل قانون اساسی میگوید اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی باید با زبان و خط فارسی باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس از کنار زبان فارسی آزاد است. آیا این اصل در ایران و برای اقوام و مردمی که زبان مادری آنها فارسی نیست به اجرا در آمده است یا اجرا می شود؟ علیرضا اردبیلی، مدیر مسئول فصلنامه تریبون چاپ استکهلم و صاحب نظر در فرهنگ آذربایجان:
این مسئله از یک زیر مجموعه یک مسئله انسانی، یک مسئله فرهنگی رفته زیر مجموعه یک مسئله امنیتی شده در جمهوری اسلامی. علت مسئله برمیگرده به کل ساختار جوامع عقب‌مانده و جوامعی که دیرتر از نمونهای اروپایی وارد ساختار دولت ملت شدن. در این جوامع معمولا تصور اینه که کل جامعه اگه به فرض همه یک لباس بپوشن و یک زبان صحبت کنن و هویت یکسانی داشته باشن، در نتیجه امکان رشد بیشتر این جوامع دارد.
رضا حسین بور سخنگوی جبهه مردم بلوچستان در لندن در خصوص برخورد جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید:
جمهوری اسلامی میخواهد که یک فرهنگ خاص خودش رو بر تمامی مردم ایران تحمیل بکنه. این فرهنگ هم برخلاف اون چی دیگران میگویند فرهنگ فارس نیست، فرهنگ خود جمهوری اسلامی است و در این رابطه هم متاسفانه تضادی ایجاد میکنند بین زبانهای مختلف ایرانی، از جمله زبان فارسی با زبانهای دیگر.
طاهر شیر محمدی روزنامه‌نگار ترکمن در آلمان با آقای حسین بور هم عقیده است.
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از بدو پیدایش به مسئله زبانی ملیت‌ها و اقوام ساکن کشور به شکل تهدید نگریسته. یعنی این مسئله رو به عنوان یک گنجینه معنوی و یک امتیاز فرهنگی در کشور ایران ارزیابی نکرده. اگر این مسئله می بود، تا به حال این اصل 15 اجرا شده بود و این یک مسئله بوده که همیشه در ادوارهای مختلف مجلس هم از طرف نمایندگان اقلیت‌های ساکن کشور از جمله ترکمن‌ها مطرح شده بود که اصل 15 بالاخره جامعه عمل بپوشه و این اصل که یک اصل قانونی هم هست مورد اجرا قرار بگیره.
البته برخی از کارشناسان مسائل فرهنگی و قومی اشاره می کنند که معیارهای دوگانه‌ای در ایران حاکم است. به این معنا که در برخی از استانها که زبان ساکنان آنها فارسی نیست، حداقل چند نشریه محلی به زبان ساکنان آن استانها منتشر می شوند. این کارشناسان همچنین اشاره می کنند که حتی رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی در برخی استانها برنامه های کوتاه مدت را به زبان مردم این مناطق پخش می کنند. اما به گفته این کارشناسان کافی نیست. رضا وشاهی مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر اقلیت‌های قومی ایران و صاحب نظر در فرهنگ عربی در لندن:
وضعیت انتشارات منطقه خوزستان بسیار ناگوار هست. یعنی هیچ روزنامه‌ای که خودجوش باشه و از طرف مردم منتشر شده باشه وجود نداره. پاره ای از مطبوعات هستن که توسط حکومت منتشر میشن توی بعضی از مناطق، ولی اینها منعکس کننده نظرات حکومت هستند یا بعض از انتشارات هست که کلا برای کشورهای عربی و تبلیغاتی هست که خود جمهوری اسلامی میکنه برای اونها میفرسته که حتی اونها معمولا توی ایران سخت به دست آوردنشون. حتی
تأثیر اعمال این گونه محدودیت ها چیست؟ پاره از صاحب نظران میگویند تدریس نشدن زبانهای غیر فارسی در ایران پیامدهای زیانبار بر فرهنگ و زبانهایی از جمله ترکی، کردی، عربی، بلوچی و ترکمنی خواهد داشت. سامان رسولپور روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در مهاباد با این نظر موافق است.
تدریس زبان فارسی و خوندن و نوشتن به زبان فارسی اساساً هیچ عیبی نداره و باعث غنی‌تر شدن فرهنگ مردم ایران میشه، اما از یک سوی دیگه فشار بر اقلیت‌های قومی برای اینکه نتونن به زبان خودشون صحبت بکنن منجر به این میشه که از لحاظ فرهنگی زبان و فرهنگ و ادب این اقوام با خطر حتی نابودی هم مواجه خواهد شد.
اعمال محدودیت‌ها بر اقوام ایرانی که به زبان‌های غیر فارسی سخن می‌گویند به ویژه در سالیان اخیر اعتراض‌هایی را همراه داشته است. رضا وشاهی وضعیت در این مورد را در مناطق گوناگون ایران بسیار بد ارزیابی می‌کند.
هنوز اعدام‌هایی را که به اتهام مشارکت در درگیری‌هایی در آپریل 2005 به وجود آمد در شهر اهواز، هنوز اون اعدام‌ها ادامه داره. در منطقه آذربایجان آقای لسانی که فعال حقوق زبانی هست، ایشون حقوق فرهنگی هست، به زندان ابهر منتقل کردن. همینطور در منطقه کردستان هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور دو تا روزنامه‌نگار کرد که در مورد مسائل مختلف فرهنگی قلم می‌زنن در منطقه کردستان، براشون حکم اعدام صادر شده.
در این حال در شرایطی روز جهانی زبان مادری در کشورهای کره زمین برگزار می شود که مقام ها و رسانه های دولتی جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما می پیوندند. در ادامه این مجله شامگاهی گزارش هایی داریم از انهدام یک ماهواره فرسوده آمریکایی پیش از ورود به جو زمین توسط وزارت دفاع آمریکا، اعترافات اجباری تلویزیونی شماری از دانشجویان چپگرا در زندان، گفتگوی ویژه با عباس میلانی پژوهشگر ایرانی و البته طبق معمول تازه ترین خبرهای ورزشی. اما پیش از همه اینها چند خبر دیگر با مهرداد سپهری.
با سلام مجدد. بیش از 20,000 تن از مخالفان دولت ارمنستان در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور برای دومین روز پیاپی در ایروان پایتخت آن جمهوری راهپیمایی کردند. کمیسیون انتخابات ارمنستان سرش سرکیسیان نخست وزیر کنونی را برنده این انتخابات اعلام کرده است، اما لیون ترپتروسیان رهبر مخالفان با متهم کردن دولت به تقلب در انتخابات از هواداران خود خواسته است برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا اعلام کرده اند که انتخابات ارمنستان در مجموع با رعایت موازین بین المللی برگزار شد، گرچه کاستی هایی در آن وجود داشته است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه پیروزی سرش سرکیسیان نخست وزیر کنونی ارمنستان را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که پیروزی او به عادی سازی روابط ایروان و آنکارا بیانجامد. ترکیه و ارمنستان به دلیل اختلافاتشان بر سر مسئله قره‌باغ اولیا روابط دیپلماتیک ندارند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در آخرین مرحله سفرش به آفریقا امروز پنجشنبه دوم اسفند ماه وارد لیبریا شد. آقای بوش نخستین رئیس جمهور آمریکاست که در 30 سال گذشته از لیبریا دیدن می‌کند.
با سپاس از مهرداد سپهری. و اما گزارشی داریم از انهدام یک ماهواره جاسوسی فرسوده. ایالات متحده آمریکا یک ماهواره جاسوسی قدیمی خود را دیشب منهدم کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید به این ترتیب از خطر اصابت قطعات این ماهواره به مناطق مسکونی جلوگیری کرده است. توضیحات بیشتر در این باره با امیر زمانی فر.
نیروی دریایی ارتش آمریکا از یک کشتی در میانه اقیانوس آرام موشک رهگیری از نوع ایجیس را پرتاب کرده است. این موشک هدفی به بزرگی یک اتوبوس را در فاصله 247 کیلومتری از سطح زمین هدف قرار داده است. این مسئله که آیا موشک یاد شده توانسته است مخزن سوخت سمی این ماهواره را از بین ببرد یا نه هنوز تایید نشده است، در حالی که هدف اصلی از پرتاب موشک یاد شده از بین بردن مخزن سوخت این ماهواره بوده است. اشارات اولیه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا حکایت از این دارد که این موشک به هدف مورد نظر اصابت کرده است. در صورتی که چنین باشد باید گفت که پنتاگون به موفقیتی بی‌نقص دست یافته است. در واشنگتن بسیاری از این مسئله ابراز شادمانی می‌کنند، اما در همه جا وضعیت بدین گونه نیست. چین قویاً این اقدام آمریکا را به باد انتقاد گرفته و از واشنگتن خواسته است در این زمینه اطلاعات بیشتری بدهد. چین همزمان درباره عواقب بالقوه بین‌المللی این عمل نیز اخطار کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین لیو یانچائو ناخرسندی دولتش را از این عملیات در جلسه‌ای در پکن اعلام کرد. وی گفت
چین همچنان صدمات احتمالی وارده به ایمنی فضای بیرون از جو کره زمین را بررسی می‌کند. ما خواهان آنیم که آمریکا سریع و به موقع به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و اطلاعات لازم را در اختیار جامعه جهانی قرار دهد تا بدین طریق در صورت نیاز کشورهای زیربط بتوانند اقدامات پیشگیرانه کنند.
چین و روسیه پیشتر آمریکا را متهم کرده بودند که از این آزمایش به عنوان پوششی برای پنهان کردن آزمایش فناوری دفاع موشکی استفاده می‌کند. دریاسالار تیموتی کیتینگ، فرمانده نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام، شباهت‌های این اقدام آمریکا با اقدام اخیر چین را تصدیق می‌کند، اما بر این باور است که تفاوتی اساسی در این دو مورد وجود دارد. وی می‌گوید آمریکا پیش از آزمایش خود پیشاگاهی‌های لازم را داده بود و توضیحاتی نیز درباره اهدافش از این عملیات را منتشر کرده بود. در مورد چین، آقای کیتینگ معتقد است آنها تنها موشک را پرتاب کردند بیان که با کسی در این باره صحبتی کنند. حتی خود چینی‌ها هم همگی از آن آگاهی نداشتند.
امیر زمانی فر گزارش می‌داد. در حالی که طی سه هفته گذشته بیش از 30 تن از دانشجویان چپگرا در ایران از زندان آزاد شدند، شماری در همین حدود از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند. تعدادی از دانشجویان آزاد شده به رادیو فردا گفتند که در زندان و تحت فشار مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. روند بازداشت گسترده دانشجویان چپگرا موسوم به آزادی‌خواه و برابری طلب از حدود 3 ماه پیش و در پی فراخوان آنها برای تجمع اعتراض‌آمیز علیه محدودیت‌ها در دانشگاه آغاز شد. توضیحات بیشتر با نیوشا بغراتی.
شماری از دانشجویان چپ آزاد شده از زندان که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که از برخی دانشجویان در زندان اوین اعتراف گرفته شده. بیناد آرابزند، یکی از اعضای کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان دربند که مسئله این دانشجویان را از نزدیک دنبال می‌کند، در خصوص مضمون اعتراف‌هایی که از دانشجویان گرفته شده به رادیو فردا چنین می‌گوید:
من البته با دوستانی که آزاد شدن صحبت کردم، از من خواستن که زیاد وارد جزئیات نشم موقعی که با رسانه‌ها صحبت می‌کنم، اما تا این حد می‌تونم بگم که جدی‌ترین اونها اعتراف چند نفر از اونها بوده به انجام دادن حتی عملیات های مسلحانه یا عضویت در به اصطلاح سازمان هایی که از قدیم خانه براندازی جمهوری اسلامی بودند و الان در خارج از کشور هستند، یا مجبورشون کردن اعتراف کنند که بله اینها خواهان براندازی جمهوری اسلامی و ایجاد اخلال در درون دانشگاه و آشوب در درون دانشگاه به سناریویی که از خارج براشون فرستاده شده، این چیزها بوده که اینها اعتراف کردن.
اعترافهایی که البته بر اساس گفته های خود دانشجویان در فضا و شرایط چندان مناسبی کسب نشده.
اونطور که دانشجویان آزاد شده در این ارتباط صحبت میکنم، ضرب و شتم مشت و لگد برای همشون به هر حال بوده و خیلی عادی بوده. گذاشتن صندلی روی پاشون و نشستن روی صندلی، پایه های صندلی روی پای اینا میذاشتن، بیخوابی دادن، این هم شیوه دیگه بوده، استفاده از کابل به عنوان شلاق.
دانشجویان بازداشت شده چپ که بر اساس گزارش‌ها تعداد آنها بالغ بر ده‌ها نفر می‌شود، در پی فراخوان برای تشکیل تجمع اعتراض‌آمیز در 16 آذر روز دانشجو بازداشت شدند و همین فراخوان به گفته وکیل مدافع آنها ناصر زرافشان مبنای اتهامات فعلی قرار گرفته است.
ما پرونده ها رو هیچ کدوم هنوز نخونده ایم، ولی با خود اینها، با بسیارشون که آزاد شدن صحبت کرده ایم و پیش از آن هم میدانستیم اتهام همون کلیشه همیشگی اقدام علیه امنیت داخلی کشوره.
گرفتن اعتراف های تلویزیونی از متهمانی که به خاطر فعالیت های اجتماعی یا سیاسی در ایران بازداشت می شوند مسئله تازه‌ای به شمار نمی رود. پیش از این افراد مختلفی از طیف‌های مطبوعاتی، سیاسی و فعالان اجتماعی در برابر دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی قرار گرفته و به جرم‌هایی اعتراف کردند که عموماً پس از مدتی از سوی خود متهم تکذیب شده. این اعتراف‌ها که گروه‌های مدافع حقوق بشر آن را اعتراف کذب می‌نامند، هر بار با بیانیه‌ها و واکنش‌های اعتراضی از سوی نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم کانادا، یکی از کسانی است که در پرونده معروف به پرونده وبلاگ نویسان بازداشت و سپس به گفته همین گروه ها قربانی اعتراف گیری شده است.
اعتراف تلویزیونی معمولا از کسانی گرفته میشه که طی بازداشت های پروژه‌ای در واقع دستگیر میشن و اینها معمولا در مدت زیادی تحت فشار قرار میگیرن. در مورد خود من و برخی از دوستانم همین اتفاق افتاد و خب ماها در سلول انفرادی بودیم، تحت شکنجه بودیم، شکنجه های جسمی و البته عمدتا روحی بود که ما رو وادار کردن به اعتراف اجباری، مثل زدن، مثل سلول انفرادی، توهین، تحقیر، تهدید خانواده، تهدید به بازداشت اطرافیان. اعترافات واقعیت نیست، خودشون هم اینو میدونن و همونجا هم بهت میگن، میگن ما میدونیم که اینا نیست و ما خودمون داریم بهت میگیم و تو اگه اینا رو بپذیری ما تو رو آزاد.
این اعترافها عموما پس از گذشت مدتی با عناوینی که افشای توطئه را به ذهن متبادر میکند از تلویزیون دولتی ایران پخش میشود. تقریبا تمامی این اعتراف ها با مضمون و محتوای مشابه میکوشند نشان دهند که متهم با کمک غرب و خصوصا آمریکا در صدد تضعیف جمهوری اسلامی از طریق فعالیت نهادهای مدنی یا سیاسی است. آمریکا با ابراز ندامت متهم در برابر دوربین همراه می شود و معمولا با آزاد شدن مشروط او از زندان پایان می یابد. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل مدافع در تهران، چنین اعترافهایی را با توجه به موازین حقوقی داخل ایران نیز مغایر با قانون ارزیابی می‌کند.
همین که متهمی رو میگیرن در سلول انفرادی نگه میدارن، ارتباطش رو با عالم خارج قطع میکنن و با وکیلش حق ارتباط نداره و تحقیقات مقدماتی در یک فضای بسته وجوده، نحوه گرفتن این اقرارها، نحوه گرفتن این شهادتها و گواهیها تحت علامت سؤاله. و به نظر من به فرض این که متهمین سیاسی هم اقرارهایی داشته باشن، چون از غالبا از طریق غیر قانونی در مسائل سیاسی امنیتی تحصیل میشه، فاقد اعتبار قانونی.
جمهوری اسلامی ایران تمامی چنین اتهاماتی را رد میکند. مقامات قضایی ایران تاکید میکنند که اعترافات در فضای عادلانه بر اساس موازین قانونی و با تمایل خود متهم کسب میشوند. به گزارش کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان دربند، تاکنون 33 تن از دانشجویان چپ از زندان آزاد شدند و 33 نفر دیگر کماکان در زندان باقی ماندند.
نیوشا بغراتی گزارش میداد.
7 چپ 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
نوبت میرسد به برنامه هفتگی گفتگوی ویژه. شما چه فکر میکنید؟ گوشه ای از وبسایت رادیو فرداست که در آن شما شنوندگان عزیز ما میتوانید نظریه ها و سوال هایتان را درباره مسائلی که موضوع روز هستند بنویسید، و یا اینکه ما هر هفته موضوعی رو برای این منظور تعیین میکنیم و گاهی هم شخصیتی فرهنگی یا سیاسی یا هنری رو برای پاسخ دادن به سوال های شما دعوت میکنیم. این هفته میهمان وبسایت رادیو فردا دکتر عباس میلانی، نویسنده، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا بود. در برنامه امشب گفتگوی ویژه، شهران طبری گزیده‌ای از سوال‌های خود شما رو با دکتر عباس میلانی در میان گذاشته است.
با دکتر عباس میلانی، نویسنده، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا میگویم به علت استقبال فراوانی که از حضور شما در وبسایت ما شده، تعداد سوال‌ها بسیار زیاده و پاسخ به تک تک اونها در برنامه رادیویی ممکن نیست. به این خاطر من اونها رو به چند دسته تقسیم کردم. مثلا یک دسته سوال‌هایی که درباره شخصیت محمد رضا شاه پهلوی شده، دسته دیگه درباره نقش او در تحولاتی که منجر به انقلاب بهمن شد. یکی از این سوال درباره خود شما بود که بد نیست با اون شروع کنیم.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رضا از شهری که نام نبرده پرسیده آیا کار روی کتاب جدید درباره محمد رضا شاه پهلوی به نوعی تصور شما رو از شاه سابق ایران تغییر داده؟
حتما تغییر داده. اگر آدم با یه نفر حدود الان 10 سال زندگی بکنه، طوری که من با شاه و حبیدا زندگی کردم، حتما آدم نظرش رو در مورد اون شخص تغییر میده. تصویر کلی که من در ذهن داشتم این بود که شاه عملا بیشکم تمام مدت حکومت خودش ضعف کامل داشت در مقابل غرب، در این حال نسبت به مسائل مهمی که دور و برش اتفاق می‌افتاد، از جمله مسئله فساد، قاطعیت کامل نداشت و تصورم این بود که هر روز که در دوران سلطنتش اضافه شد، بر نوع خودرایی و خودمحوریش افزوده شد. در پایان ماجرا تصورم این است که آدمی است که در دوران 37 سال رابطه‌اش با جهان، چه با غرب، چه با شوروی، چه با ملت ایران، چه با خانوادهش، تحول‌های بسیار زیادی کرد. یه نکته که برای خود من شاید بیش از همه اهمیت داشت از تغییر شناختم بود که به نظرم رسید با اینکه نتیجه کار انقلاب اسلامی بود و به هر حال این یک امر مهمی است در ارزیابی ارزش تاریخی کارهای شاه، ولی گمان من این هست که نیتش ساختن یک ایران مدرن، من در این مسئله هرگز درش تردیدی ندیدم. نکته دیگه‌ای که نظر من برای من خیلی مهم بود این بود که بعضی از اصلاحاتی که انجام شد در انقلاب سفید، در آنچه که انقلاب سفید گفته می شد، اینها رو اپوزیسیون همه به حساب آمریکا گذاشت. یعنی خود من مثلا حتی در کتاب هویدا تأکیدم بیشتر اینه که این اصلاحات نتیجه مستقیم فشار آمریکا بود. امروز گمان می کنم که این تصور غلطه، به این معنا که فشار آمریکا قطعا بود و فشار کشور آمریکا فراوان بود، اما مهمترین رکن این اصلاحات یعنی اصلاحات ارضی از 1942 در افکار شاه و سخنرانی های شاه یافتنی، یعنی این باور که اصلاحات ارضی رو به دستور آمریکایی ها کرد به نظر من کاملا یک سویه است. این مطلق اندیشی که در ذهن اپوزیسیون بود به نظر من سبب شد که اپوزیسیون نتونه از شاه یک تصویر دقیقی پیدا بکنه. منظورم از تصویر دقیق تصویر تاییدآمیز الزاماً نیست، منظورم دقیقه، یعنی هم نقطه ضعف‌هاش رو دقیق بشناسه هم نقطه قدرت‌هاش، و به خصوص بعد از 28 مرداد این مطلق اندیشی دوچندان شد و اپوزیسیون یک حالت قهر پیدا کرد با شاه، و نتیجه این قهر این شد که هر قدمی شاه برداشت که در راه اصلاح جامعه بود اپوزیسیون اون رو ندیده گرفت یا تکذیب کرد یا تحقیر کرد و حاصل شد اون چه که شد.
در اینجا شما پاسخ چند سوال کننده دیگه ما رو هم دادید، مدام من برای اینکه اونها متوجه بشن سوالش رو میخونم. یکی گفته که هدف شاه و اطرافیانش از اجرای انقلاب سفید چه بود؟ آیا شاه از اطرافیان خود تاثیر میگرفت؟ آیا میشد گفت محمد رضا شاه با شاهان قبلی ایران رو میشه مقایسه کرد؟ بهداد از شهر تورنتو نوشته آیا شاه در آخرین سالهای حضورش در ایران به غرور 100% نرسیده بود و به همین خاطر با بالا گرفتن انقلاب تمام اعتماد به نفسش را دست نداد مثل حاکمان کنونی ایران؟ میخواید ایران اگر چیزی جا مونده جواب بدید تا من دسته دیگه سوال کنم.
اینا که همه سوالای خیلی خوبی هست، ولی من فکر میکنم نظر شاه و اطرافیانش به خصوص فشارهایی که از طرف آمریکا وارد میشد این بود که پایگاه اجتماعی شاه باید عوض بشه، یعنی پایگاه اجتماعی شاه تا 1959 1338 زمیندارهای فئودال ایران بود، روحانیون بود، ارتش بود و بخشی از کارمندان دولتی، هم آمریکایی‌ها و هم برخی از دوروری‌های شاه به نتیجه رسیدن که این پایگاه پایگاه مدنی نیست. هدف از این اصلاحات این بود که پایگاه شاه رو در میون روستاهای ایجاد بکنن، در میون طبقه متوسط نوآفریده شهرنشین ایجاد بکنن، در میون تکنوکرات‌های ایران ایجاد بکنن و در میون طبقه کارگر ایران، و ارتش و سپاه رو هم که خب همیشه احساس می‌کردن که یه رکن اصلی قدرت شاه. هدف از برنامه به خصوص طرحی که آمریکایی‌ها فشارش رو می‌آوردن این بود که این زیربنای اقتصادی رو تغییر بدن و به تدریج همپای این سیاست رو هم تغییر بدن، این سیاست رو هم بازتر بکنن. ولی درست عکسش شد، یعنی هر آنچه که شاه در اصلاح اقتصادی جامعه موفق تر شد و این موفقیتش هم به خاطر نفت بود هم به خاطر برنامه‌های اقتصادی که پیش از آمدن نفت یه دست دولت مردان ایران که انجام دادن و واقعا صنعت ایران رو در دهه 60 پیش از نفت اینها راه انداختن. این رشد همراه با درآمد نفت باعث شد که شاه دیگه از 67 به بعد عملا حرف هیچ کسی گوش نمیداد، به جای اینکه فضا رو باز بکنه، یعنی جامعه طبقه متوسط داره متجدد رو بایستی به شیوه متجدد حکومت کرد، ولی شاه هرچه زیربنای جامعه رو اقتصاد جامعه رو بیشتر افزایش میداد خودرأی‌تر میشد، و به نظر من طبیعی است امروز که حاصل همون یک انفجار میتونه باشه، و اینکه حالا این انفجار به این شکل باید میشد به نظر من اصلا ضرورتی نداره، و در یکی دو مقطع به راستی امکان داشت به نظر من که شاید متفاوت ایجاد بکنه، مثلا 73 درست در زمانی که این تغییرات اقتصادی که عرض میکنم در اوج خودش هست شاید تصمیم گیره که شاید یه حزب درست حسابی در ایران به مدد مهدی سمیعی راه بندازه و افراد صاحب نام و صاحب صلاحیت رو بذاره تو این حزب بیان و فعالیت واقعا حزبی بکنن، نه اون مضحکه‌ای که به اسم حزب ایران نوین بود. بعد از یه مدت کوتاهی درآمد نفت یه دفعه دوباره دو برابر شد، سه برابر شد، و به گفته مهدی سمیعی شاه تصمیمش رو عوض کرد، به جای اینکه سیستم رو در اوج قدرت با کمک کسانی مثل سمیعی باز بکنه، اون فکر براستی سخیف حزب رستاخیز رو کسانی در گوش شاه کردن و شاه اون رو پذیرفت و سیستم رو بست.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
به
بله، اجازه بدین من اینجا چند تا سوال دیگه بخونم که در واقع به نظرم میاد که شما به این سوال ها جواب دادید. پریش از شهر تهران نوشته زندگی خصوصی شاه ایران چه نقشی در بروز پدیدهای اجتماعی داشت و اساسا حضور تاریخی شخصی به نام شاه چه نقشی در جامعه ایران داره. میثم از اصفهان نوشته به نظر شما مهمترین علت سقوط شاه خیانت اطرافیان مخصوصا قره‌باغی و فردوس نبود؟ و سوال دیگه ای که کسی بازم اسمش رو نگفته، آیا جاه طلبی شاه یا زیاده خواهی در صحنه بین المللی و عدم شناخت ساختارهای سیاسی و اجتماعی دهه 40-50 یکی از علل شکست شاه نبود؟
متاسفانه یا خوشبختانه بگم که این سوالا همه سوالای بسیار خوبی هستن و فرصت کافی تمام برای جواب دقیق به همشون دادن نیست. من فکر می‌کنم حتما بی‌کفایتی و شاید خیانت برخی از اطرافیان شاه در پیروزی انقلاب نقشی داشت، ولی عامل تعیین کنندش به گمان من نبود. یعنی انقلاب نتیجه توطئه فردوس و قره‌باغی نبود، گرچه تمام شواهد نشون میده که فردوس نسبتی به کمک کردن به شاه نداشت و قره‌باغی هم خیلی زود تصمیم به تسلیم گرفت. دیگران هم بودن که حالا اسمشون کتاب خواهد آمد، کسانی بودن که از قبل شاه میلیونر شده بودن، به محض اینکه هوا رو پس دیدن رفتن به سفارت آمریکا و شروع کردن علیه شاه چغلی کردن. اینا حتما نقش داشت، ولی به گمان من اینها عامل تعیین کننده نبود. عامل تعیین کننده همین شکافی بود که ایجاد شد و بعد فشار دوباره خارجی آمد طریق کارتر برای اصلاحات سیاسی در جامعه و شاه در زمان این سیاست رو تصمیم گرفت ایجاد بکنه که بدترین زمان متصور بود. شاه تصمیم گرفت که این گذار خطرناک رو درست در لحظه بکنه. بعد جسمی خودش خراب بود، بیمار بود، داشت قصایی میخورد که به گفته خود صاحب دوا پرانویا ایجاد میکنه، بی تکلیفی ایجاد میکنه، بی تصمیمی ایجاد میکنه. دو، تصمیم گرفت این کار رو در شرایطی انجام بده که اقتصاد هم داشت بدتر میشد. این تقارن این ستا، بحران اقتصادی، گذار سیاسی از حکومت مطلقه به یک حکومت دموکراتیک و ضعف شخصیتی شاه که اون هم این دواها تقویتش کرد. یعنی شاه آدم بسیار پیچیده‌ای بود، در موقعی که قدرت داشت خیلی احساس قدرت‌اندیشی میکرد و در موقعی که خطر احساس میکرد بسیار ضعیف میشد و خیلی از موارد گرایش اولیش به گریز از ایران بود. مردم فقط 28 مرداد رو میشناختن، ولی بارها و بارها از جمله روزی که مثلا امینی رو منصوب کرد، این گرایش در شاه وجود داشت که از صحنه خارج بشه. اینکه بمونه، بزنه، بجنگه برای تاج تختش، از ارتشش استفاده بکنه، درش خیلی قوی نبود. به این منظورم نیست که استفاده نکرد، شاید استفاده کرد، عده‌ای کشته شدن، ولی خشونتی که مثلا بعدم در خود این رژیم مادید برای بقای خودش استفاده میکنه و حاضره چقدر خون بریزه برای اینکه بمونه، مثلا قابل قیاس با سلوک شاه نبود.
نویسنده‌ای که اسمش رو نگفته میگه به نظر شما وضعیت آزادی بیان اندیشه و آزادی مطبوعات در زمان شاه نسبت به جمهوری اسلامی چگونه بود؟ و شهریار از شهر تالش فرق دو رژیم چیه و کدوم یکی به نفع ما بوده در این سه دهه؟ نویسنده دیگه از شهر تبریز میگه به نظر شما اگر شاه میموند جایگاه ایران از نظر اقتصادی در منطقه و جهان چطور بود؟
این سوال به نظر من سوال بسیار مهمی است. من خیلی سعی کردم ببینم راهی برای جواب دقیق این سوال خارج از حدس و گمان هست یا نه. همه کسانی که من باشون مشاهد کردم متفق القول بودن که ممکنه از لحاظ اقتصادی و اکنومیک فیکس اصطلاح استفاده از ریاضیات در اقتصاد بشه یه فرمولی تهیه کرد، ولی تقریبا غیر ممکنه که بشه تمام اون مؤلفه ها رو ایجاد کرد. همه توصیه میکردن رو بهترین راه این است که اقتصادی یا اقتصادهای همتراز ایران در 1977 پیدا کنیم و اونها را امروز با ایران مقایسه. به نظر من کار بیش و کم قابل انجامی. ایران از تقریبا تمام شاخص‌ها در 1977 قابل قیاس با ترکیه بود، قابل قیاس با کره بود و یک کمی از تایوان عقب‌تر، ولی قابل قیاس با تایوان بود. از ترکیه از خیلی زمینه‌ها جلوتر. خب امروز بعض این سه کشور رو نگاه بکنیم، بعض ایران هم نگاه بکنیم و ایران یه تفاوت مهم با این دو کشور داشته که محاسبه اون البته دوباره سخته. یکی جنگ با عراق، یکی درآمد نفت. جنگ با عراق هم خب دو سال اولش بدون شک گناه صدام حسینه، ولی 6 سال بعدش رو باید جز مخارجی گذاشت که این رژیم، پافشاری آیت الله خمینی، و اطرافیانش برای ادامه جنگ، در حالی که بسیاری از سران پاسداران گفته بودن که ادامه جنگ نتیجه جز حد اکثر برابری نخواهد داشت، اونو باید به حساب بهای این رژیم گذاشت. به همین خاطر به نظر من بهای تاریخی که برای این انقلاب برای ایران داشته بسیار بسیار عظیمه. علاوه بر اون چی که در این مقایسه اشاره کردم، یه راه دیگری هم میشه گفت. نتیجه فرار مغزها در تمام این سیستم‌ها، نتیجه موقعیت‌های اقتصادی از دست رفته در نتیجه گروگانگیری، در نتیجه 6 سال آخر جنگ، در نتیجه سیاست‌های اتمی این رژیم، فرصت‌های از دست رفته برای احقاق حقوق ایران در دریای خزر، اینها رو اگر کنار هم بگذارید، فرصت‌های از دست رفته ایران برای اینکه لوله گازی که از دریای خزر داره به اروپا میده با فشار اروپا و آمریکا، به خصوص آمریکا، از ایران گذر نمی‌کنه، یه راه کجوموجی میره برای اینکه فقط از ایران گذر نکنه، همه اینا رو کنار هم بگذارید، بهای اقتصادی برای ایران شگفت‌انگیز بود، مثلا ابعادش ابعاد عجیبی پیدا می‌کنه. و این سوال بسیار خوبی که هست، یعنی واقعا همه سوالها سوالای خوبی است، ولی مسئله آزادی، سوالی که در مورد آزادی کردم، خیلی به نظر من مهمه. یه تفاوت اساسی که بین دوران شاه و امروز وجود داره اینه که در دوران شاه آزادی‌های فرهنگی، آزادی‌های زندگی خصوصی، حتی تا حدی آزادی‌های هنری، به استثنای زمانی که وارد سیاست نشد. یعنی اگر در دوران شاه شما وارد سیاست نمی‌شدی، البته شرط بسیار بدی، شرط بسیار استبدادی است، ولی اگر نمی‌شدی، شما می‌تونستید تقریباً در هر زمینه‌ای مدرن‌ترین کارها رو در ایران عرضه بکنید. مدرن‌ترین تئاترها رو در ایران می‌شد. بهترین فیلم‌ها در ایران نشون داده می‌شد. کسی به زندگی خصوصی کسی کاری نداشت. کسی به مذهب کسی کاری نداشت. باهائی‌ها حق داشتن در ایران همونطوری که باید داشته باشن، حق داشته باشن، آزادانه زندگی بکنن. 150,000 یهودی در ایران آزادانه زندگی میکرد و به بنای این مملکتی که درش 2000 سال اینها زندگی کرده بودن کمک میکردن. خب این آزادی ها کسی قدرش اون وقت نمیدونه، قدرش زمانی ماست متوجه شدیم که ازمون اونها رو گرفتن.
دکتر عباس میلانی، پژوهشگر، نویسنده، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا بود که در برنامه امشب گفتگوی ویژه به پرسش‌های شما، البته که شهران طبری مطرح می‌کرد، پاسخ داد. و اکنون نوبت به فریدون شیبانی می‌رسد با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با ارسال نماوری به فدراسیون فوتبال ایران درخواست تجدید نظر در کم کردن 6 امتیاز از باشگاه پرسپولیس تهران در لیگ برتر ایران را رد کرد. به گزارش امروز خبرگزاری مهر، این رأی در مورد پرونده شکایت شرکت کوپیان از باشگاه پرسپولیس صادر شد. شرکت کوپیان واسطه انتقال رافائل نیجریه‌ای در فصل پیش بود که پرسپولیس متهم به نقض مصادره قرارداد شد. بعد از تساوی 1-1 تیم‌های منچستر یونایتد انگلیس و لیون فرانسه در لیون، کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی تیم منچستر یونایتد ادعا کرد که فرانسوی‌ها با انداختن اشعه لیزر بر چشمان او مشکلاتی را برایش ایجاد کردند. الکس فرگوسن، سرمربی تیم منچستر یونایتد، اظهار کرد که این حادثه به هنگام گرم کردن پیش از بازی رخ داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از لیون گزارش داد که یوفا پیش از تصمیم گیری برای بررسی این شکایت منتظر گزارش مسابقه است. در جریان مرحله رفت پیکارهای لیگ قهرمانان اروپا، آرسنال انگلیس با آس میلان ایتالیا بدون گل مساوی شدند. در مسابقه بدون گل، اما تماشایی آرسنال و میلان، بازی درخشان پائولو مالدینی، کاپیتان 39 ساله میلان، جلب نظر کرد. در دو دیدار دیگر دیشب، تیم بارسلونا در خانه سلتیک اسکاتلند 3-2 پیروز شد تا نیمی از راه صعود به نیمه پایانی را پیموده باشد و فنرباخچه ترکیه در ورزشگاه خود 3-2 سویا از اسپانیا را شکست داد.
با
سپاس از فریدون شیبانی. و اکنون پیش از پایان این برنامه یک بار دیگر عناوین مهمترین خبرها را یادآوری می‌کنم. رهبران احزاب پیروز در انتخابات پاکستان مذاکراتی را برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز کردند. دبیر کل سازمان ملل گفته‌های محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را سخنانی خواند که برازنده یک رئیس دولت نیست. سخنگوی قوه قضاییه میگوید جمع‌آوری امضا در حمایت از حقوق زنان در ایران به خودی خود جرم نیست، اما چون سبب تشویش اذهان عمومی میشود جرم است. دوستان عزیز، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. با ما بمانید.